بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي جنتي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين و سلام بر همه شیعیان و علاقمندان و عاشقان حسینی، سروران عزیز و ارجمند، دوستان گرامی، خواهران و پدران ایمانی. امروز روز عاشورا یا شب تاسوعاست. از طرفی سومین روز فروردین ایام عید ماست. راستش من نمیدونم که باید تبریک بگم به شما یا باید تسلیت بگم. معمولا هر 35 سالی ملت ما در این دوراهی قرار میگیره به خاطر تفاوتی که سالهای شمسی و قمری دارند. ایام عید با ایام محرم انطباق پیدا میکنه. اینی که باید لباس سیاه پوشید یا لباس رنگین، باید عزاداری کرد یا جشن و شادمانی برپا داشت، یک بلا تکلیفی و تردیدی رو جلوی مسلمانان شیعیان میذاره. در زمان صفوی شاه عباس تکلیف رو روشن کرد، یه روز رو عید اعلام کرد، گفت حالا هر کی میخواد بزنه و بکوب بکنه، فردام روز عاشورا تقسیم کردن، تکلیف رو روشن کرده. ولی واقعا در چنین ایامی چیکار باید کرد؟ برنامه هایم که تا حالا بود، هم سخنرانی جناب بختیاری نژاد و هم بحثایی که اشعاری که خانم الواری خوندند، خب اشاره به جریان محرم داشت و در اون حال و هوا بود، و برنامه‌ای که کودکان عزیز و دلبند اجرا کردند ناظر به نوروز بود. یکی از دوستانی که از دوستان ظریف میگفت مواظب باش این ایام به کسی تبریک نگی، چون میگن در امروز خبر رکت بهی بنو امیه به قتل همال حسین، بنی امیه به خاطر کشتن امام حسین به هم تبریک میگفتن. میگفت مواظب باشی همچین سخنی از زبان نیاد که تکفیر نشی. کسی میگفت که اگر مهمونی کسی به خونتون آمد، سعی کنید خورما بدید، شیرینی ندید. من فکر کردم اختلاف قند خورما و شیرینی شاید یکی شادمانی و یکیش هم حزن و غصه به وجود میاره، وگه نه چه فرق میکنه. در هر حال این تردید از اینجا ناشی میشه که ملت ما، یعنی لاقل نسل ما، چنین برداشت کردن که نوروز یک شادمانی، یک بیخبری، یک سرمستی است که ناشی از غفلت و بیخبری است. اگر نزد به دین باشه، لااقل یک امر دینی نیست. گویا شادی کردن و لذت بردن خلاف دین و شریعت تصور میشه. و از اون طرف هم کسانی تصور کردن که بزرگداشت امام حسین الزاماً باید با اشک و ماتم و گریه توأم باشه، و اگر غیر از این باشه، عزاداری نشده و بزرگداشت انجام نشده. در حالی که هم میتونه بزرگداشت شهیدان، همینطور که در همه کشورها هست، انقلابات در همه جا شهدایی رو به جا گذاشته، صدماتی ملت‌ها دیدن، ولی در هیچ کشوری برای انقلاباتشون عزاداری نمی‌کنند. در کشور خود ما هم به خاطر اون ایام انقلاب دهه فجر میگیرن و برنامه های جشن و شادمانی است. کمتر توجه به این دارن که خب یک کسانی در این راه شهید شدن. خب این تصور در جامعه ما بوده که این ایام باید با عزاداری توأم باشه و از اون طرف هم شادمانی و جشن رو خلاف دین تصور کرده، در حالی که الزاماً هر دو این چنین نیست. از یه زاویه دیگه اگر نگاه بکنیم، این دوتا نه تنها با هم تناقضی نداره، بلکه چه بسا تناسب و هماهنگی هم داشته باشه. مهم اینی که از زاویه درستی به این دو قضیه نگاه بکنیم. خب این کودکان عزیز خوندن هر کدوم که این حفصین هر کدوم در فلسفه و اعتقادات نیاکان ما سمبول چه چیزی بوده. ما امروز خب سفره حفصینمون را آذین میکنیم، تزیین میکنیم خونه رو، توجه نداریم اونهایی که این نهادها رو، این سنتها رو برپا داشتن چه نیتی در برای اینها داشتن و هر کدوم این سمبول ها چه نعمتی رو اشاره داره. نه تنها این حفصین یا به گفته بعضی ها حفچین، هفت دست چین شده رو در واقع از نعمات خدا، بلکه اصولا هفت که یک عدد سمبولیک هست در اعتقادات نیاکان ما، اجداد ما ایرانیان اولیه، یه نقش عمده‌ای رو ایفا می کرده. ایرانی ها روز نوروز رو یا این مراسم رو یا سفره عید رو که تزیین میکردن به نام امشاسپندان میکردن. امشاسپندان همون مفهوم خدا یا الله رو برای ما داره. ا مثل لا هستش، مشه یعنی مرگ و نابودی، امشه یعنی کسی که نمیمیره، همواره زنده است و جاویده. مفهومی معادل حی که ما داریم، حی و قیوم که در قرآن هست. سپنده یعنی بخشنده، مهربان، درست همون مفهوم بسم الله الرحمن الرحیم که ما داریم. در واقع ایرانیان این روز رو به یاد امشاسپندان، اون خدای حی و قیوم که رحمان و رحیم هست و این طبیعت رو سرسبز کرده، به ما رزق و روزی داده، با او تجدید عهد بندگی میکردن، به یاد او این روز رو گرامی میداشتن. و هفت روز اول فروردین رو هر روزش رو به نام یکی از صفات خداوند یا فرشتگان او، یک هفت بندی یعنی هفت نماد، هفت سمبول در واقع که پایه های هستیست یا نردبان تکاملی انسانه که باید از این هفت پله بالا بره. همینطور که ما در قرآن داریم میگه الینا یرجعون یا الینا المسیر، شدن شما، کمال شما به سوی من هست. ما میباید خداگونه بشیم، در واقع صفات خودمون رو، صفات خدا رو در خودمون در حد همتمون تحقق بدیم. تخلقو به اخلاق الله، خلقیات خدایی بگیریم. اونها هم چنین تصوراتی متناسب با فرهنگ خودشون داشتن. اون تصوری که هم از امشاس بندان داشتن در هفت بند بوده که این هفت روز اول نوروز رو هر روز رو به نام یکی از اینها می گرفتن، یکی از این صفات یا فرشتگان، و گلی رو به نام اونها در گلدان می داشتن. روز اول رو به نام اهورامزدا جشن می گرفتن، روز اول فروردین رو. اهورا یعنی رب، همون مفهوم رب که ما در قرآن داریم. یه وقت هست هم میگیم الله، خب کسانی اعتقاد به الله دارن به عنوان خالق آسمان ها و زمین، ولی رب کسیست که سرور انسانه، بزرگه، دائما با او کار داره. بسیاری از خداپرستان عالم فقط الله رو قبول دارن. خیلی تفاوت میکنه که انسان رب رو هم فهمیده باشه. همه سخنان حضرت موسی با فرعون راجع به ربه. تو قرآن میبینه او در اثبات الله نیست. همه سخنان حضرت ابراهیم با نمرود راجع به ربه. تشخیص این که یک مدیر، یک سازمانده، یک سرپرستی ما داریم. در مفهوم اهورامزدا، اهورا همون رب هست، سرور. و مزدا یعنی علیم، در واقع اهورامزدا که روز اول فروردین رو به نام او آغاز میکردن، در واقع اولین پله درک امشاسپندان هست. تشخیص این که این جهان یک ربی گرداننده و سروری داره که او عالمه، او بر هر چیز علیم هست، این گام اوله که اتفاقا در قرآن میبینیم بحث توحید از ربوبیت آغاز میشه. گل یاس زرد رو بر گلدون میذاشتن که این گل همیشه هست، به عنوان این که این اهورامزدا همواره هست. روز دوم فروردین رو به نام بهمن میگرفتن، همین ماه بهمن که بعدن اسم ماه بهمن گذاشته شد، روز دوم فروردین به نام بهمن بوده. وهو یعنی خوب، نیک، من یعنی اندیشه، بهمن یعنی پندار نیک. این شعار اول زرتشتی ها که از پندار نیک آغاز میشه. گل یاس سفید رو در گلدان میذاشتن که سمبول پاکیست، سمبول سفیدیست که تاریکی ها باید بره، دیو تاریکی باید بره، پاک جامگی، سفید جامگی، شبیه همون مفهومی که ما در قرآن داریم، میگیم صبوح قدوس، خداوند قدوسه، به شدت پاکه و از هر عیب و نقصی مبراست. اونها هم با این واژه در واقع با بهومن چنین تشخیص می دادن به زبان اوستایی. روز سوم فروردین رو به نام اردیبهشت، حالا اینا بعدن ماه، اسمای ماه ها شده، ولی این سمبول صفتیست از خدا یا فرشتگانی از فرشتگان ها. اردی به کار خوب، عمل خوب میگن، بهشت یعنی هر آنچه که برتره، در واقع اردی بهشت همون کردار نیکه. سمبولش گل ظاهرن ریحان اگر اشتباه نکنه. در این روز آتش رو گرامی می داشتن به دلیل اینکه آتش سوزاننده همه پلیدی ها هستش. آتش رو سمبول خدا، خیلی ها تصور می کنن آتش پرست بودن نیاکان ما، در حالی که چنین فلسفه‌ای رو برای هستی قائل بودن، چنین تعریفی رو متناسب با اعتقادات خودشون داشتن. روز چهارم رو شهریور می نامیدن. شهر یعنی ملک، شهریار یعنی کسی که بر ملک داره حکومت میکنه یا شهردار، ور یعنی آرزو شده، شهریور یعنی ملک آرزو شده. همینطور که ما تو سوره ناس میکنیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، این تأکید روی اون بعد ملوکیت هست. ابلیس هم که میخواد انسان رو فریب بده میگه که از این درخت، از این سیب نه، خدا گفته نخوری، برای این که این شجره خلد عمر جاوید پیدا میکنی و ملکن لا یبلا، ملکی که هرگز پادشاهی که کهنه نمیشه. این نیاز در بشر هست که به اون ملک برسه، سرچشمش و مطلقش رو در وجود خدا میدیدن. شهریور در واقع به نام اون کسیست که ملک بی‌نهایت، ملک هرگز کهنه نشونده داره. روز پنجم رو به نام اسفندار مزد، اسفندار همون سپنده است به معنای بخشاینده، آرمز یعنی عشق، یعنی وفا، یعنی فروتنی. در واقع این روز رو هم به نام اون خدایی که بخشنده عشق، بخشنده علاقه است، ایثار محبت رو آفریده قرار می دادن. روز ششم رو به نام خرداد که معناش در واقع و مفهوم عربیش همون سمده، الله سمد، خدا سمده، یعنی در هیچ چیزی خلل نداره، نقص نداره، در همه چی پر کامل هست. و بالاخره روز هفتم رو امرداد یا امرداد، ما معمولا مرداد میگیم ولی ا که داره، ا همون معنای لا رو داره، یعنی زندگی جاوید، یعنی انسان پس از طی این مراحل و توجه به این اسماء خدا، به این در واقع ارزش هایی که فرشتگانی در واقع پاسدار این ارزش ها هستن، به جاودانگی میرسه، به بهشت میرسه. ملازم میفرمایید نه تنها این هفت سینی که این عزیزان ما خوندن، هر کدوم یک فلسفه‌ای و معنای سمبولیکی در پشت او داشته، بلکه در این روزها یا این اسامی که ما خیلی راحت از کنارش میگذاریم، اسامی ماها همه اسامی خداست، البته به زبان اوستایی، به زبان پدران قدیم ما، اونها متناسب با درک خودشون در اون مذهبی که داشتن این روز رو، هفت روز اول رو که ما خب تعطیل میکنیم و دنبال مسافرت و اینها هستیم، اونها به یاد این ارزش ها بزرگ داشت رو برپا میکردن. ولی مثل بسیاری از آداب و سنت هایی که یواش یواش فلسفهش فراموش میشه ولی قالبهاش میمونه، ما امروز هم عید نوروز رو گرامی میداریم، ولی از عید نوروز فقط لباس نو پوشیدن که قبلا بود، ولی حالا ماشاءالله بچه‌ها هر ماه چند تا لباس عوض میکنن، دیگه اون ارزش هم رفته. فقط سوال میکنیم عید نوروز از بچه‌ها چیه، میگن عیدی میشه گرفت. فقط در واقع یه همچین تصوری مونده. حالا اینجا هم که تعطیل نیست، توی ایران هم معمولا از این فرصت استفاده میکنن یه مسافرتی برن رفع خستگی بشه. کمتر به این مبانی فلسفیش کسی توجه داره، و چون این زیربناش رو کسی درک نکرده، توجه نکرده، نوروز رو یک امر غیر دینی تلقی کردن و فکر میکنن که در این ایام وقتی که با محرم انطباق پیدا میکنه جشن بگیریم یا عزاداری بکنیم، در حالی که این جشن هم جشنی به نام خالق آسمان ها و زمین و رازق ماست و یادآوری صفات او و تجدید عهد بندگی با او بوده از ابتدا. مثل همینطور که عرض کردم بسیاری از سنت ها در قدیم معمول بوده شل زرد درست میکردن، حلوا درست میکردن، کاچی درست میکردن، سمنو درست میکردن. اینا رو به خاطر اینکه به مردم محتاج و نیازمند بدن، اون موقع که شکر نبوده، روغن نبوده، این غذاهای چرب و شیرین خیلی جا تو جامعه باز میکرده. ولی حالا میبینید سمنو هم درست میکنن، دو سه روز این هم میزننش، ولی همه پک و فامیلا میان، توجهی ندارن که این از ابتدا چگونه بوده، به عنوان یک سنتی در واقع. یا عرض کردم توی جلسه ای در گذشته مسلمان های اولیه وقتی میخواستن اعتقاداتشون رو اصلاح کنن دور هم جمع میشدن سوره انعام رو میخوندن که یه سوره ایدئولوژی که قرآن راجع به شرک و توحید، چون دیر وقتم طول میکشیده یه چیز ساده ای هم میخوردن، ولی یواش یواش اون تفکر و تأمل ها از بین رفته، دور هم جمع شدن تونتون این سوره انعام رو خوندن بدون توجه به معانیش و یه سفره چرب و نرمی رو انداختن و اصلا همون هست. یا به نام حضرت عباس دور هم جمع می شدن به یاد وفاداری او، ایثار او، ولی حالا سفره حضرت عباس انداخته میشه فقط به خاطر بعضی از نظرها که یه کسی مریض مسافرت میخواد به امتحان دانشگاه میخواد قبول بشه. ببینید چطور سنت ها از محتوا خارج میشه ولی قالب ها میمونه. یه روز عرض کردم مثل شم نزد کردن، قدیما برق که نبوده، کوچه ها تاریک بوده، مردم هم مثل مرغ که اول شب میخوابیدن زود میرفتن خونه، همین یه شمی سر گذر و سر کوچه روشن کردن مانع از این میشده که مردم تو چاله چوله ها بیفتن زمین، یه ثوابی بوده به تناسب اون روز. ولی حالا میبینیم که توی این اماکن متبرکه با اون نور و با اون شدت چلچراغا باز مردم شمع رو باید نزد بکنن، مثل این که فقط کار دنیا خلاصه شده در همین شمع نزد کردن. یا به قول دکتر شریعتی که این پیام ها ازش خونده شد، اینو بارها خود منم ذکر کردن، میگفت که خب حدیثیست از پیامبر که آبی که خودتون رو میشورید آب استحمامتون انقدر باید تمیز باشه که آشامیدنی باشه، فرق نمی کنه آبو بخورید یا خودتونو بشورید. اون موقع هم که حمام نبود مثل حالا که هر خونه ای چند تا حمام داشته باشه، لوله کشی نبود توی ایران یا کشورهای دیگه، از همون آب توی آب انبارا رو پر میکردن. حمام هم نوره نداشت، خزینه درست میکردن، یه جایی رو زیر شعاتش روشن میکردن، یه هفته مردم میرفتن، روزی صدها نفر بزرگ و کوچیک همه خودشونو میشستن و هزار کار میکردن و خصوص بچه ها، ولی چون پیغمبر گفتن آب استحمامتون داره آشامیدنی باشه، اول مؤمنین یه حلق میخوردن یه صلوات میفرستادن و بعد خودشون رو میشستن غسل و اینها میکردن. یعنی اینطور فلسفه ها از بین میره ولی اون چه که هست قالب ها باقی میمونه. نوروز ما هم همینطور هست. به قول شریعتی میگه این جشن جشن جهانه، جشن طبیعته. نوروز بر همه جشن های جهان فخر میفروشه به خاطر اینکه جشن های دیگر جشن های قراردادیه یا جشن های سیاسی تحمیلی هست، ولی این جشن بهاره، جشن طبیعته، جشن در واقع تولد همه هستی هست. میگه ایرانی ها در تمام دوران خودشون این جشن رو زنده نگه داشتن، چه در اون دورانی که چنگیز در ایران بوده قتل عام میکرده خراسان رو، ترکان غزنوی بودن، چه اون موقع که اسکندر آتش زده تخت جمشید رو، در طول این تاریخ پر درد و رنجمون این ملت همیشه به رغم همه این غم و غصه ها این جشن رو به پا داشته که بگه من هستم، من با وجود همه این مشکلات و حمله و هجوم ها هستم، پیام خودشو، فرهنگ غنی خودشو، دید خودشو راجع به جهان هستی خواسته انتقال بده. همواره بوده، هم زمان مغان به قول ایشون بوده، هم در دوران زرتشت اوستا رو میخوندن در چنین روزی، هم وقتی که ایرانی ها مسلمان شدن و هم شیعیان، همه این روز رو احترام کردن و بزرگ داشتن. در واقع اعلام موجودیت یک ملت، یک تجدید عهدیست، یک امانت عشق و ایثار و پایبندی به یک ارزش هاییست که ما نسل به نسل به هم دیگه این رو پاس میدیم. اما این که از طبیعت چه درسی میشه گرفت که ما فراموش کردیم و فقط اون بعد در واقع خوشگذرونیش رو و بعد تفریحیش رو ویکند بودنش رو گرفتیم. در اشعار بزرگانمون و رفامون میبینیم که از طبیعت و از این بهار دست دیگری هم میگرفتن. میگه درسی که انسان از انبیا میگیره آزادیست، مؤمنان را از انبیا آزادی است، چون نبوت را به قرآن حادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید، مثل سرو که برافراشته است. لیک میگویید هر دم شکر آب، این آبی که باعث این سرفرازی و سبزی شده، بی زبان، البته بی زبان چون گلستان خوشخزار، بی زبان گویند سرو و سبزه‌زار، شکر آب و شکر عدل نوبهار. یعنی طبیعت داره شکر آزادی و عدالت رو میکنه، میگه از طبیعت درس آزادی بگیرید. عدل، عدل نوبهار یعنی هر چیزی در جای خودش هست، عدالت یعنی هر چیزی در محل خودش. اینی که در بهار میبینیم چقدر موزونه، چقدر زیباست، هر چیزی در جای خودش هست، از دید عرفای ما درس عدالت میشه از بهار گرفت، هم درس آزادی رو و هم درس عدالت رو. پس یک چیز خلاف دین نیستش که انسان فکر کنه که بهاران یک امریست که خلاف دین هست. در جهت عکسش در مورد امام حسین که سال گذشته هم همین بحث بود، در مثنوی مولوی تو اون داستان شاعر که خوندین مفصله، یک شاعری در شهر حلب میره، ایام عاشورا بوده، همه داشتن عزاداری میکردن، او خودش به اون را میزنه که گویی نمیدونه چه خبره، سوال میکنه که برای چی ماتم چه کسی رو دارین. حالا مفصل شعر که چطور اعتراض بهش میکنن، بعد میگن تو خبر نداری که این روز واقعی است که از طوفان نوح بزرگتره؟ میگه کی؟ میگه 1400 سال پیش. میگه خفته بودستی تا اکنون شما، که کنون جامه دریدید از عذاب. پس عذاب بر خود کنید ای مردگان، چون که بد مرگی است این خواب گران. بعد میگه روح سلطانی ز زندانی بجست. سلطان بوده ما حسین، سلطان دین بود، از زندان تن رها شده. جامعه چه درانیم؟ چرا یقه پاره میکنیم؟ چون خواهیم دست، چرا دست حضرت رو به دندان میگیریم؟ چون که ایشان خود رو به دین بوده اند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. سوی شادروان دولت تاختند، کنده و زنجیر را انداختند. یه گرنه ای آگه، اگه نمیشناسی اونا رو که چطور این اسارت ها رو، زنجیر های پردگی رو انداختن، با استبداد جنگیدن، گرنه ای آگه برو بر خود گری، گریه بر خودت بکن، که همین در انکار نقل و محشری بر دل و دین خرابت گریه کن. که نی آگه جز این خاک کهن، فقط به این خاک تربت پرداختی. اگر که تو آگه هستی، چرا صفات اونها رو نگرفتی؟ چرا پشتدار و چشم سیر نیستی؟ چرا دست از کربلا نگرفتی؟ ببینیم برخلاف اونچه که امروز ما خلاصه دیدیم، این ایام و در عذاب و ماتم و به قول شریعتی از شهیدان به جای شیعه بودن و پیروی تنها عزاداری رو فرا گرفتیم، ببینیم این چنان هم همیشه نبوده، بلکه از یک زاویه دیگه ای بزرگان ما به این قضایا نگاه میکردن. ببینیم که چقدر اگر زاویه دیدمون رو عوض بکنیم، نه عید دیگه یک بیخبری آغاز فصل بهار، سرمستی و بیخبری و غفلته، نه محرم الزاماً عزاست. البته نمیخوام بگم عزا نداره، کسی که این فجایع رو بخونه بشنوه، اگه دلی داشته باشه قطعا دلش به درد میاد، ولی آیا سهم ما، رزق ما از این حرکت بزرگ امام حسین فقط این بوده که یک عزایی رو بدونیم، بدونه که بدونیم برای چیه داشته باشیم؟ در مورد بهار اتفاقا قرآن ببینید چقدر زیبا ما رو ارجاع میده که بریم تو طبیعت. فنظر الى آثار رحمت الله، نگاه کن برو تو طبیعت به آثار رحمت خدا نگاه بکن. کیف یحیی الارض بعد موتها، ببین زمین مرده سرد افسرده زمستانی رو چگونه احیا کرده. این همون خدایی است که شما رو هم زنده خواهد کرد. یعنی میگه برو تو طبیعت، برو ببین، ولی دست بگیر جاودانگی رو، ابدیت و رجوع رو ببین. تابستان، بهار، زمستان اینا تکرار خواهد شد. میگه فسبحان الذی خلق الازواج کلها، منزل اون خدایی که زوجیت رو آفرید. خیلی قبل از اینکه دانشمندان در همین قرون اخیر تشخیص بدن که زوجیت در عالم گیاه هست، قرآن میگه مما تنبت الارض، از همه نباتات زمین، و من انفسکم، از خودتون، و مما لا تعلمون، از اونچه که علم ندارید. از نشانه های خدا اتفاقا همین طبیعت رو میگه، و من آیاتهی انک تر الارض حامدتن، از نشانه های خدا این که زمین رو سرد و افسرده و زمستانی میبینید، ولی فعضا انزلنا علیه الماء، وقتی باران بر او نازل میشه احتزت، به احتزاز در میاد، به جنبش در میاد، و ربط رشد میکنه، میاد بالا، و انبتت من کل زوج بهیج، از انواع گیاهان زیبا، طبیعت رو عطر و رنگ و زیبایی همه جا رو میگیره. ببینیم با فرهنگ قرآنی ما هم غریبه نیست، ولی باید دست گرفت، با چشم عبرت رفت. اما به راستی این چیه که ما سهممون در واقع از این قضایا یک سهم محدودی شده؟ در ایران این ایام تابلوهای سیاه که میزنن دیده میشه و میگن این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. عجیبه که ما ایرانی ها، ملت ما و شیعیان، اون ارادتی که به امام حسین داریم، ملت که بزرگترین شاید آرزوی بسیاری از شیعیان ایرانی ها زیارت کربلا باشه، روزای جمعه خیلی از مؤمنین زیارت عاشورا رو میکنن، برای امام حسین خرج بدن، پولو بدن، موقوفات بکنن. یک اعتقاد ملی هست بیش از اون چه که ابعاد دیگه‌ای داشته باشه، یعنی عجین شده با ملیت ما. مذهب ما شیعه جعفری است، اهل تسنن ما رو جعفری میشناسن، امام جعفر صادق، چون از نظر اعتقادی، از نظر مبانی عقلی مکتب فکری ما تابع تعلیمات امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام. قال الباقر قال صادق مظهر شیعه جعفری رو ساخته، ولی مردم شاید یک دهم اون ارادتی که به امام حسین دارن، نمیخوام بگم ندارن به امام صادق، ولی اون چی که تو دل شیعیان ایرانی ها هست، اون چی که نسبت به امام حسین هست، اون حالت دوستی، نزدیکی، عشق و محبت، احساس عاطفه‌ای که هست به مراتب بیش از بقیه امام هاست. یه مقداری به امام حسین توجه هست، یه مقداری به حضرت علی. امام حسین به خاطر اینکه شهید شده و حضرت علی هم به خاطر اینکه مظلوم واقع شده، ولایت ایشون مثلا قصد شده، بیشتر از این بود توجه شده. حتی ارادت و علاقه ای که ما ایرانی ها به پیامبر داریم به مراتب کمتر از اون علاقه ایست که به امامان هست، به حضرت عباس حتی مثلا ندیگه. نمیخوام بگم نباید باشه، من نسبت ها رو میخوام بگم. علی میفهمد انا عبد من عبید محمد، من یکی از شاگردان محمد هستم. در نهج البلاغه هست که میگه من مثل بچه شتری که دنبال مادرش میره، هر جا مادرش میره اونو تعقیب میکنه، دنبال او میرفتم. کل یوم یرفع علی علما من اخلاقی، هر روز یک پرچمی از اخلاقش برای من برمیافراشت، یعنی اخلاقش هر روز برای من درس بود، من هر روز دنبال او بودم. و یعمرونی بالاقتدار، به من امر میکرد که یاد بگیرم اقتدار بکنم. علی خودش رو مثل یه شاگردی در پیش پیامبر میدونه. نهج البلاغه رو بخونین ببینین چه مقام عظیمی برای او قائل هست. وقتی هم که میخواد بگه من صلات اقبالم به خدا از همه پیش رفته، میگه لم یسبقنی به صلات الا رسول الله، جز رسول خدا هیچ کسی از من سبقت نمیره. ولی ما چقدر قلبا نزدیک هستیم با پیامبر، البته همه قبول داریم، ولی خب مثل یک انسان بزرگی که بنیانگذار مثلا شریعت ما بوده و جذبه‌ای و احترامی هست، ولی اون رابطه قلبی، اون رابطه نزدیکی که انسان او رو باید الگو به تعبیر قرآن اسوه بگیره، ما چقدر داریم؟ من چندین سال پیش، شاید 30 سال پیش بود، اول سفر حجی که خدا قسمت کرده بود، در کاروانمون هم اتاقمون یک نظامی بود، یه سرهنگی بود که خوشنام هم نبود تو جامعه ما، خیلی اون موقع میشناختنش، علاوه بر ارتباط هایی که داشت با اون دسته های امنیتی امنیت اون روزگار، از نظر خانوادگی و اخلاقش هم معروف بود به فساد. ایشون توی اون اتاقی که بودیم از ارادت خودش به امام حسین میگفت، وقتی هم که صحبت میکرد اشک از تمام پهنای صورتش میریخت، میگفت من وصیت کردم. حالا فکر میکردیم چی وصیت کردی؟ که اگر مردم روی سنگ قبرم فقط بنویسن یا حسین. این تظاهرم نمیخواست بکنه، با اینکه اون اخلاقیات و اون درس و اون آموزش ها رو نگرفته، دلش وجودش عاشق امام حسین بود. از کردن که با تمام گریه این صحبت ها رو میکردن، گفت فقط یا حسین میخوام حسین قبلن نبیزن. حالا چطور شده که ما ایرانی ها، ما شیعیان به خصوص، این رابطه ویژه رو پیدا کردیم؟ این همه مراسم هست در محرم، دهه میگیرن، نمیدونم اربعین هست، میبینیم برای حتی پیامبر نیست، توجه به قرآن نیست. من به نظرم میاد شاید تاریخ ما ایرانی ها در این 2500 سالی که تاریخ داشتیم، تاریخ سراسر ظلم و ستم و قتل و غارت، سختی کشیده نسل ما، نژاد ما در طول تاریخ، حملات متعددی که بوده، درسته که ما موندیم، خیلی از ملت ها، خیلی از تمدن ها رفتن از روی زمین، ولی به خاطر اینکه ایرانی ها مثل این درخت بید که سرخم میکنه ولی شکسته نمیشه برمیگرده، ولی همواره این رنج و درد تاریخی رو تجربه کرده، بنابراین در حماسه عاشورا در قیام امام حسین خودش رو میبینه، تاریخ سراسر رنج خودش رو میبینه. وقتی که فجایعی که به امام حسین و خاندانش گذشته اون رو میخونه، سبک میشه، احساس میکنه که خب بر من که چنین نگذشته، اون جنایت هایی که بر اون خاندان گذشت در واقع یک نوع بازخوانی و بازنگری تاریخ خودشه، زندگی خودشه. انسان ها خیلی وقتا به چیزی رو میکنن که احساس میکنن که خودشونو داره بازگو میکنه. به نظر میرسه که در ایران، حالا صرف نظر از این که برای کسانی دکون هم شده این مسائل، نون آب هم داره، ولی از نظر شاید تحلیل تاریخی یه مقداری انطباق با این گرفتاری هاییست که ما داریم داشتیم در طول تاریخ. و با وجود این ایرانی ها نوروز رو هم پای محرم زنده نگه داشتن که نشون بدن که ما افسرده نشدیم، از بین نرفتیم. ببینیم کسی مثل حتی اقبال لاهوری، این شاعر فارسی زبان بزرگ پاکستان، چه آثار با ارزشی به پا گذاشته، او هم وقتی راجع به امام حسین صحبت میکنه، گرچه در ابتداش میگه چون خلافت رشته از قرآن گسست، خواست آن سر سلسله خیرالامم بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت. بعد میگه که خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد، نقش الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات مار نوشت. آخرش میگه تارما از زخمش لرزان هنوز. این سنتوری که میزنن، تاری که میزنن، چطور تنینی ایجاد میکنه. میگه این وجود ما رو مثل این زخمه که به تار میزنن، تار ما از زخمش لرزان هنوز، چشم ما از نغمهش گریان هنوز. بعد میگه ای سبا، ای نسیم سبا، ای سبا، ای پیک دور افتادگان، عشق ما را بر مزار او رسان. میبینیم اون که یک فیلسوف آلمان و انگلستان درس خونده است، باز از این بعد احساسی عاطفی به این مسئله وقتی نگاه میکنه، ببینیم که تمام وجودش مثل اینکه تارهای وجودش به لرزه در میاد. این بعد عاطفی و احساسی او رو هم گرفته. در هر حال اون چی که گذشته در این ایام درس‌های مختلفی داره برای ما. من فقط به تناسب وقتی که هست تو سه موضوع کوچیکی رو از امام حسین نقل میکنم خدمت، درس هایی رو که میشه از اون گرفت. یکی از این درس ها درس رضایت هست، درس خوشنود بودن هست. همینطور که آقای بختیار نژاد اون آیه رو خوندن، میگه لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، فکر نکنید مردن. دنبالش میگه فرحین به ما آتاهم الله، خوشحالن. فرحین یعنی سرشار از فرحان به خاطر این توفیقی که خدا بهشون داد. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، به کسانی که هنوز ملحق نشدن نیامدن بشارت میدن، همه رو دعوت میکنن. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی دارن نه اندوهگین میشن. 13 بار تو قرآن این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون آمده، نه ترسی و نه غصه. انسان ها رو یا ترس از دیگران قدرت هاست که شکست میده، یا حزن و غصه هاست. میگه اونا نه ترسی دارن نه غصه. چطور میشه که انسان لا خوف علیهم ولا هم یحزنون میشه؟ چطور میشه که انسان راضی میشه؟ این آیه آخر سوره فجر که خوندم، میگن در شأن امام حسین، البته آیه قرآن در شأن کسی نیست، از مصادیقش نمونه هاش، یا ایتها النفس المطمئنه، ای انسان به آرامش و اطمینان به تسلط به نفس رسیده، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. برگرد به سوی پروردگار، هم خودت راضی هستی هم خدا رو راضی کردی، خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. بعضی وقتا آدم خودش خوشحاله ولی پروردگارش راضی نیست، بعضی وقتا ممکنه که راهی رو رفته باشه، راه رضای خداست، ولی خودش احساس میکنه که چرا این اشکالات، چرا این مشکلات، چرا این گرفتاری ها و درد و رنج ها، این حوادثی مصیبت ها بر من اومد. راضی نیست، راه خدا رو انتخاب کرده ولی راضی نیست از مشکلاتی که میاد. چطور میشه که آدم در یک راهی گام بگذاره که هم خودش لذت ببره، راضی باشه و هم دیگران رو راضی بکنه؟ یکی از دستهاش همین نگاه به حقایق جهان هستی هست. خداوند به پیغمبر میفرماید فصبر علی ما یقولون، تحمل کن این حرفایی که مشرکین، کافران، منافقان میزنن، تحمل کن. بعد میگه سبح به حمد ربک، تسبیح کن خدا رو در سفید دم در غروب، یعنی توجه به عظمت آفرینش و این پاک و بی نقص و عیب بودن نظام خدایی بکن، از افق بالاتر به این مسائل نگاه بکن، به آزادی مخالفان لعلک ترضا، شاید راضی بشی. یعنی تو اگر از یه افق بالاتر نگاه بکنی، نه تنها از کسانی که با تو تفاوت دارن، اختلاف عقیده دارن گرچه همکار تو هم فکر تو هستن، بلکه حتی از آزادی و از عمل مخالفین خودت که در یک نظام خدایی این چنین آزادی هست که دیگران هم میتونن حرف بزنن، ابراز وجود بکنن، لذت میبری و حق حیات اونها رو به جا میاری. امام حسین خیلی جالبه که کسانی که همراه امام حسین نیامدن، نبودن، من چند تا از سخنان امام حسین رو با اونها گفتن، اینو نقل میکنم. ببینید ما معمولا چون خود محور هستیم، ما که میگم یعنی ما قالب در واقع، اگر کسی با ما موافق نباشه، همراه ما نباشه، با او مخالف هستیم. میبینیم مسلمان های زیادی بودن در دوران امام حسین ولی نیامدن با او. برادر امام حسین محمد ابن حنفیه نیامد، دو تا از شخصیت های بزرگ اون دوران اسمشون آقای بختیار نژاد بردن، ابن زبیر و ابن عمر، دو تا شخصیت های ممتاز بودن، نیامدن. اونها تحلیل و استدلال دیگری داشتن. فرزدق شاعر بزرگ انقلابی نیامد. خیلی ها در اون زمان بودن ولی نیامدن. بحث های زیادی با امام حسین داشتن. قاعدتا ما اگه جای امام حسین بودیم، حالا وقتی میبینه کسی در این راه نمیاد، نمیپذیره، مخالفه، او رو ترد میکنه و ردش میکنه. من فقط بر حسب اون چی که تو تاریخ نقل کردن، یکی دو تا از این نقل قولا رو عرض میکنم که برخورد امام حسین رو ببینیم که چگونه بوده با اینها، در واقع واقع بینی او رو نشون میده که هر کسی رو در جایگاه خودش میپذیره و به هر کسی اون بهایی رو که داره و اون نقشی رو که میتونه داشته باشه میده. بعد از این که برادرش محمد ابن حنفیه میگه که توضیح دادن آقای بختیار نژاد که مردم کوفه بی وفا هستن، برو در یمن، برو در جاهای دیگه، اونها طرفدار پدرت هستن، آخر عاقبت این کار میگه که به کشته شدن تو میانجامه، میفرمد که ای برادر، خدا تو را جزای خیر دهد، شرط نصیحت و ثواب دید به جای آوردی، اینک تصمیم به سفر مکه دارم، من با برادران و فرزندان و شیعانم کوچ خواهیم کرد، چه امر ایشان امر من و رأی ایشان رأی من است، اما برای تو ای برادر اجباری نیست که با ما بیایی، در مدینه بمان و برای ملت نگران و چشمی مراقب باش و هیچ امری از ایشان را به من پوشیده مدار. ببینید چقدر برخورد مثبت، چقدر این قسمت پر لیوان رو میبینه، چقدر آموزنده است. نمیگه خب توی که چه برادری هستی که منو میدی به دم تیغ، نمیای، چقدر دعا میکنه اون رو، میگه از تو همین میاد تو شهر باشی، گزارش بده اتفاقاتی که میفته، مراقب ملت باش که چه میگذره، و عبدالله ابن عمر او هم خیلی نصیحت میکنه امام حسین رو که نرو، میگه ای عبدالله حال که از یاری من امتناع میکنی و مرا رها میسازی، مرا از دعای خیر فراموش نکن. کجا چنین عادتی نداری؟ بدان که خداوند جد مرا به رسالت فرستاد و اگر عمر ابن خطاب در این زمان بود همچنان که محمد را یاری کرد مرا نیز یاری میکرد. در واقع تجلیل از پدر او میکنه به جایی که جهات منفی رو بگیره. بار دیگه موقع که امام حسین مکه رو ترک میکردن باز هم عبدالله میبینه امام حسین و باز هم نصیحت میکنه، میگن میدانم که در گفته های صدق و صفاست، اما این را بدان که تصمیم به گرفتن گرفتم، میخواهم به عهدی که دارم وفا بکنم. فرض بر که اون شاعر انقلابیست، میگه چرا حج رو اعمال حج رو نیمه تمام گذاشتی؟ یه روز دیگه میمونده، میگه اگه شتاب نمی کردم من رو میگرفتم. ای فرض در آینده و گذشته به دست خداست و هر روز او در کاریست. اگر اوضاع و احوال مطابق خاص به ما پیش برود او را حمد میکنیم و همین حمد و سپاس هم عنایت و توفیق خداست، و اگر هم خلاف آرزوی ما حکم بکند مسلمن او کسی را که به راه حق میرود و تقوا پیشه میکند ضایع نمیسازد. بعد شعر رو میخونن چون شاعره جوابشو با شعر میدن. فَإِنْ تَكُنَ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَةً، حالا که قرار دنیا به چشم کسانی نفیس جلوه بکنه، فَدَارُ ثَوَابِ اللَّهِ أَعْلَى وَأَنْبَل، خانه جاوید خداوند نیکوتر از این دنیاست، برتره. وَإِنْ تَكُنَ الْأَرْزَا قِسْمًا مُقَدَّرًا، حالا که این رزق و روزی یه قسمتی است که خدا مقدر کرده، فقلت حرص المرء في الرزق اجمل، چرا انسان باید حرص بزنه؟ می باید قانع باشه. وَإِنْ تَكُنَ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جَمْعُهَا، وقتی که این مالها رو که ما داریم جمع میکنیم باید بذاریم بریم. فما بال متروکن بالحر یبخل، چیزی که باید آدم بذاره، آدمی که آزاده بشه که بخل بهش نمیبرده. ببینیم که چه رفتاری داشته، چگونه با حتی اینهایی که با او مخالف بودن منطقی و دوستانه سخن میگفته. قرآن میفرماید که مقایسه میکنه، میگه خدا جهاد میکنه، خداوند مجاهدین و اموال و انفس و فضیلت های بسیار داده، ولی آخرین آیه سومی آیه میگه و کلن وعد الله الحسنا، خدا به تو هم وعده نیکی داده. مبارزه نمی کنی، جهاد نمی کنی، تو سیاست نیستی، برای ملت فعالیت نمی کنی، همینی که جز مؤمنانی خوش آمدی. یه وقت یه کسی 10 تومن انفاق میکنه یا اینجا فرض کنه 1 دلار، آدم میگه که جمع کن، خجالت نمیکشی تو 1 دلار میدی؟ خودتو مسخره کردی یا خدای خودتو؟ نجس نکن این نمیدونم کار خیر رو، پس میخوایم بفرسی. ولی یه شیوه هم هست که خدا به تو برکت بده، حتما بیشتر از این نداشتی، انشالله برکت در مالت باشه. همون 1 تومن هم، همون 1 دلار هم آدم میگیره دعا براش. قرآن میگه لا یستوی من انفق من قبل الفتح و قاتله، اونایی که قبل از پیروزی جنگیدن و مایه گذاشتن، پول دادن، هرگز مساوی نیستن با اونایی که بعد از اینکه آب از آسیا گذشت، خطرات فرو نشست آمدن. ولی دنبالش میگه کلن وعد الله الحسنا، خدا همه رو وعده نیکی داده، تو هم که بعدن اومدی باز خوش آمدی. ببینید امام حسین با این دید هست، اینه که یه عده‌ای رو عاشق خودش کرده. چطور شده که دوست و دشمن عاشق و شیفته او بشه؟ چی کار میکرده این؟ با چه دیدی؟ در اون روزگاری که ما میگیم مردم کوفه وفادار نبودن، مردم قدری بودن، بی وفا بودن، خب با اینا طرف بوده، 72 تا بیشتر باش نیومدن، ولی هیچ جا ناله و نفرینی نمیبینیم، همش راضی هست. معروفه، میگن وقتی از مکه امام حسین میامد، همراه امام حسین یک کاروان دیگه میامد، اون زهیر بن قین، اون به اصطلاح رئیس قبیله‌ای بود، تازم زن گرفته بود و ثروتمندم بود، این با فاصله با امام حسین میرفته. که مبادا برچسب بزنن که اینا هم طرفدار و هوادارن. اتفاقی تو اون مسیر اونها هم میخواستن به طرف کوفه برن، ولی همیشه یه چند مایلی فاصله میگرفته که نزدیک نشه، متهمش نکنه. امام حسین کسی رو میفرستن سراغش، میگن صرف نهار میکردن که پیک امام حسین رسید، لقمه به دستش بود، به دهانش میخواست بگذاره، یه مرتبه دید چیزی که ازش فرار میکرده نماینده امام حسین آمده او رو دعوت میکنه. میگن زنش که زن جوانی هم بوده بود، تازه ازدواج کرده، اون میگه که نبی رسول خدا تو رو دعوت میکنه، تو تردید داری؟ میگن حالا این چیزا که تاریخ نقل کرده، صحت و سقمش با گویندگان، میگن که میره سراغ امام حسین. معلوم نیست که چی امام حسین به او میگه، چه سخنانی میگه که میگن از خیمه امام حسین که آمد بیرون زیر لب این آیاتو میخوند: الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، خدا ولی و دوستدار مؤمنین اونها رو از تاریکی ها به سوی نور خارج میکنه. اموالش رو تقسیم میکنه، هر چی داشته به زنش نگران میده، میگه من راهمو انتخاب کردم. چه سخنی به او گفته که این کسی رو که فراری بود این چنین جذب کرده؟ اینا همه درس هاییست که میگیره. چه شیوه ای داشته، چگونه برخورد میکرده؟ هر افسر ابن زیاد بوده، او باعث شده که امام حسین نتونه برگرده به مکه. چطور شده که هر برگشته؟ هر که سپه بوده، آرتش بوده، دشمنه، فرمانده دشمنه، ولی از شهدای کربلا. این چه اتفاقی افتاده که سردار دشمن خودش بزرگترین قهرمان کربلا میشه؟ این شوخی نیست تو تاریخ. چی کار کرده مگه امام حسین؟ چه نقشی رو ایفا کرده که دشمن رو این چنین جلب کرده؟ همون اولین برخوردی که میکنن وقتی میرسن به سپاه هر، این رسم در جنگ های اون موقع بوده که اول سپاهی که میرسید میرفت سر چاه، آبو میگرفت، نمیذاشت دشمن بیاد. خب کسی که دسترسی به آب نداره تو اون صحرای گرم از پا در میاد، چقدر مگه آب ذخیره داره؟ این شگرد کار بوده. امام حسین زودتر رسیده بودن به اونجا، ولی وقتی که سپاه هر میاد، دشمن میاد، نه تنها اونا رو سر چاه میبرن، نقل میکنن خود امام حسین با دست خودشون سطل آب به اسبهای اینها میدادن. چقدر فروتنی میخواد که آدم نه تنها به دشمن بلکه به اسبهای اونها هم آب بده. و اون نماز رو میخونن، سپاه هر هم اقتدا میکنه. سخنرانی هایی که در طول این مدت داشتن این هر رو تحت تاثیر قرار میده. یواش یواش تردید داشته، دودلی داشته که چیکار بکنه. از طرفی هم هی نامه از مرکز می آمده ابن زیاد، ابن سعد، که چرا تکلیف رو یه سره نمی کنی، چرا نمی کشی؟ نمی تونست این کار بکنه، بین دوراهی دیر کرده بوده. تا بعد نامه میاد که اگر همین تا فردا، همین شب عاشوراست که آمده در همین ایامه، کار حسین رو تموم نکنی، پرچم رو به کسی دیگه بده، چیز رو می فرسن شمر و ظاهرن، یا ابن سعد، فکر کنم ابن سعد، بله ابن سعد این کار خواهد کرد دیگه. میبینه تو این دوراهی چکار بکنه. اونچه که نقل کردن تو تواریخ میگن بعد از این که خب بسیاری از این یاران امام حسین کشته شده بودن، میبینن از سپاه دشمن فرماندهش هر جدا شده، با اسب از سپاه میزنه بیرون، یک نفرم همراهش هست. همه تعجب میکنن که این میخواد چیکار بکنه، اعلام جنگ میخواد بده. نزدیک میشه، یواش یواش چهرش رو میبینن، آشناست، هر ابن یزید هست. نزدیک که میشه میبینن کفشاشو در آورده، با بنداش به گردنش آویزون کرده، سرشو پایین انداخته، از اسب پیاده میشه، خجالت میکشه که صحبت بکنه با امام حسین. میگه همه این مشکلات رو من به وجود آوردم، آمدم معذرت خواهی بکنم، آمدم دینم رو ایفا بکنم، اگر اجازه بدی میخوام در راهت بجنگم. کسی که همراهش آورده پسرش هست، پسرش اول میفرسه، پسرش میجنگه و شهید میشه، جلو چشم خودش پدر میخواد ببینه که فرزندش هم در این راه ایثار کرده، بعد خودش میره میجنگه با کشته میشه و داستانش رو شنیدی. امام حسین میرن بالا سر او، سرش رو دامن میگیرن، میگن چقدر نام زیبایی مادر توی تو گذاشت، به راستی که تو حر بودی. حر یعنی آزاده. آدم میتونه افسر دشمن باشه، سرلشکر و فرمانده باشه، ولی آزاده باشه. وقتی که تو این دو راهی ها قرار میگیره خودش رو نفروشه و این نشون داد که یک انسانه، یک آزاده است. درسته که اون آزادگی به خرج داد، ولی رفتار امام حسین هم در این 10 روز او رو این چنین جذب کرد. این یک نوع آزادگی است و اون آخرین لحظاتی که وقتی امام حسین به زمین افتاده میبینه حمله کردن به خیمه های خانوادهش، زنها و دختران، میگه یا شیعت و آل ابو سفیان ان لم یکن لکن دینون، اگه دین ندارید، اگه وجدان ندارید، اگه از معاد نمیترسید، فکونو احرارا فی دنیا کن، لااقل آزاده باشید. این مردانگی و آزادگی نیست به کسانی که پناهی ندارن، زن و بچه آدم خیمه هاشون آتش بزنه، اونها رو تحت حمله قرار بده. چه رفتاری بوده که این چنین همه رو تحت تاثیر قرار داده بوده؟ میگن یک سیاهی بوده، برده یکی از این بزرگان بوده، او هم اجازه میخواد که در راه امام، در راه خدا، به خاطر دفاع از امام حسین. میگن نه، تو برای آزادی آمدی، به هر حال انتظاری از تو نیست، برو. میگه که میدونم چرا به من اجازه نمیدین، چون من سیاه هستم، نمیخوان خون من با خون سادات، با خون بزرگان آمیخته بشه. میگن برو، تو هم برو دینت رو ادا بکن. او هم وقتی شهید میشه سر او رو هم امام حسین، همه شهدا رو در واقع، همه کسانی که از نزدیکترین کسانشون بودن، سر این سیاه رو هم در بغل میگیرن، میگن چقدر تو سپید رو و روشنی در بهش، چه نوری از چهره تو میتابه. آنچه که امام حسین با یارانش کرده در این شبهای آخر، آنچه که نقل کردن، خب امام حسین میگه شب تاریک، همین شب عاشوراست دیگه، اینا با من کار دارن، کسی با شما کار نداره، از این تاریکی شب استفاده بکنید، تعقیبتون نمی کنن، برید. تاریخ نقل نکرده کسی ترک کرده باشه امام حسین رو، بر حسب اونجی که دیگه تو تواریخ گفتند و نقل شده، حالا اینا زمان حال دیگه یا بعیده که عیناً اونجی که اونا گفتن، ولی در هر حال نقل حالاتیست. خیلی ها هم خاندان امام حسین و همسران و فرزندان بسیاری از اون شهدا برگشتند، بازگو کننده اینا بودن، سینه به سینه گشته با یه تغییراتی، هم به هر حال بیان حالت اونهاست. میگن اینها خیلی خوش بودن، حتی حبیب ابن مظاهر و یکی دیگر اینا شوخی میکردن، یکی اعتراض میکنه که میگه میدونید چه موقعی دارید شوخی میکنید میخندید؟ میگن هیچ شوقی لذتی بالاتر از این نیست که یک روز دیگه ای به شهادت ما و به بهشت خدا بیشتر فاصله نیست. حبیب ابن مظاهر میگه من در عمرم اهل شوخی و خنده نبودم، بیزار بودم، ولی امشب شب دیگریست. سخنرانی هایی که اینا میکنن نقل شده، میگه که یکیشون به خدا قسم من دوست داشتم که 100 جان داشتم در راه خدا میدادم. وقتی امام حسین میگه تو برو، حالا که چیزی نیست، حالا که 1 جان بیشتر نیست، حاضرم 100 بار کشته بشم ولی دست از حمایت از تو بر ندارم. مادر وهب میگن وقتی پسرش که تازه دامادم شده بود بیان کردن، وقتی کشته میشه سرش رو دشمن میبرن جدا میکنن، پرت میکنن به طرف سپاه امام حسین، اول اون سر بریده رو در بغل میگیره، میبوسه، اون رو میبویه، ولی بعد یه مرتبه یادش میفته که مثل اینکه چیزی رو فراموش کرده، سر رو پرت میکنه به سمت سپاه دشمن، میگه چیزی رو که در راه خدا دادم هرگز پس نمیگیره. چه ایمانی بوده که از این تعداد قلیل این چنین ساخته و چه رفتاری امام حسین داشته که اینها رو اینطور شیفته و مشتاق این ارزش ها کرده بوده. و این شب که شب عاشوراست، حال و هوای دیگه‌ای داشته صحنه کربلا. وقتی که دیگه قطعی میشه که اونا قصد حمله دارن، مهلت اینا میگیرن که در همین ساعت‌ها که با خدای خودشون راز و نیاز بکنن، مناجات بکنن، وقتی تا فردا صبح میگیرن. سخنرانی‌هایی که در امشب شده، بیدار بودند امشب همه اونها، دعاهایی که کردن از باقی ماندنی ترین دعاهای تاریخه. از جمله سخنانی امام حسین نقل کردن که من یه تیکش رو میخونم که حالت امام رو ببینید که چگونه بوده. میگه که خدایا، خدا رو به زیباترین سخن ستایش میکنم. معمولا تو این لحظات آخر آدم دیگه میخواد همه اعتراض بکنه، نشد، شانس نیاوردیم، مردم بدی بودن، به ما پشت کردن، کسی کمک نکرد، روزگار دیگه چرخ گردونه و نشد دیگه، یک نوع به اصطلاح گلایه است. ولی میبینیم مثل کسی که پیروزی رو در آغوش میگیره. خدا را به زیباترین زبان ستایش میکنم و او را در آسودگی و در سختی ها میستایم. خدایا، تو را حمد میکنیم که ما را با نعمت پیامبرت آشنا کردی، قرآن به ما آموختی، ما را شناسا و فقیه در دین گردانیدی، به ما چشم و گوش و دل دادی ابزار شناخت رو، و ما را از زمره مشرکان قرار ندادی. یعنی تشکر، ناله نیست، گله نیست از خدا که من چه گناهی کرده بودم، بگه من که نوه پیامبر تو بودم، من فرزند فاطمه هم، علی هم، این درست بود. ببینیم همه شکره. بعد به یارانش رو میکنه، خداوند همه شما را پاداش خیر دهد، به راستی من یارانی با وفاتر و نیکوتر و خاندانی خدمتگزارتر و دلسوزتر از خاندان خود نمیشه مثلا. از همه اونا تشکره، هیچ ناله‌ای نیست. خیلی پرمعناست. این همون راضیت مرضی است. چطور میشه که انسان راضی بشه؟ چطور میشه که به رضایت خدا برسه و خودش هم راضی باشه؟ چطور میشه که دلهای دیگران رو انسان جلب بکنه؟ میدونید که یکی از صدقات و بودجه اسلامی، یک هشتمش تألیف قلوبه، مؤلفت قلوبه هم. تألیف قلب یعنی جذب دلها. انما صدقات للفقراء والمساکین الی آخر والمؤلفت قلوبه هم. یه هشتم بودجه جامعه اسلامی باید صرف جلب دلها بشه. ما چقدر دلها رو رم داریم از خودمون، دنیا رو به وحشت انداختیم، چه تصویری از اسلام نشون دادیم، آیا تألیف قلوب کردیم؟ تو قرآن هست میفرماید که خدا اون کسیست که الف بین قلوبهم، بین دلهای این مشرکین که قرنها بود که با هم پدرکشتگی و دشمنی و نفرت داشتن، الفت انداخت. لو انفقت الان ما فی الارض جمیعا، اگه همه کره زمین رو میخواستی خرج بکنی که بین اینا آشتی بدی، ما الف بینهم، هرگز نمیتونستی. این چه نیروی ایمانی است که این تألیف قلوب رو به وجود میاره؟ چه کرده بود امام حسین؟ به هر حال این ایام، این موقعیت ها میان رو میرن، چنین شرایطی همواره به وجود نمیاد. حدیثی است پیامبر میفرماید که ان لربکم فی ایام دهرکم، در عمر شما، در روزگاران شما نفحات و نسیم هایی میاد، و تعرضوا لها، خودتون رو در معرض این نسیم ها قرار بدید. همین ایام محرم که میاد، بزرگ داشت این بزرگان، این شهدا، یک نسیمی است که ما رو میاره آشنا بکنه، و هم نوروز که تجدید حیات با خداوند آفریننده زیبایی، بهار، شکوفایی است، یه موقعیتی است که برگردیم همینطور که اجداد ما، بزرگان ما، ایرانیان نخستین با خدای خودشون تجدید عهد میگه. همه اینا موقعیت هایی است. میگه گفت پیغمبر که نفحت های حق اندر این ایام می آرد سبق، به سرعت این نسیم ها میاد. گوش هوش دارید این ایام را، مراقب باشید، هوشیار باشید، در ربایید این چنین نفحات را، نسیم ها را بگیرید. نفحه آمد مر شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. بسیاری از این موقعیت ها که آمده مثل این که شما را ندیده رفته، ولی اونایی که اهلش بودن جان بخشیده و رفته. نفحه دیگر رسید، آگاه باش، بار دیگر محرم آمد، بار دیگر نوروز آمد، تا از این هم وا نمانی خواجتاش. مفصل شعر بعد میگه بحر لقمه گشته لقمانی گرو. میگه شماها همتون استعداد لقمان شدن دارید، لقمان حکیم، اون حکیم فرزانه ای که قرآن یه سوره ای رو به نام او کرده. میگه بحر لقمه ای، لقمه نانی گشته لقمانی گرو، اون استعداد لقمان شدنتون گرو رفته. وقت لقمان است ای لقمه، برو، زمان زمان لقمان شدن هست. بعد میگه روز باران است، میرو تا به شب. در اون موقع عربستان داغ و سوزان بوده، خب یه بارون میامده چه تراوت، چه تازگی. میگه وقت باران است، میرو تا به شب. نه از این باران، از آن باران رب، نیست آن باران از این ابر شما، هست ابری دیگر و دیگر سما، از آسمان دیگری است. غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است. در هر حال این موقعیت ها که میاد، این باران رحمت ها، این نسیم هایی که میاد، باید گوش خوش داشت، اینها رو در ربایید، اینها رو گرفت و جان گرفت و حرکت رو آغاز کرد. در هر حال تکرار میکنیم همون دعایی رو که در همین ایام هم خونده میشه. ای خدایی که این انقلاب رو، این دگرگونی رو آفریدی، یا مقلب القلوب و الابصار. مقلب یعنی زیر و رو کننده دلها و دیده ها، شناخت ها. خیلی وقتا انسان به یه چیزهایی دل میبنده، بصیرتش، دیدش و شناختش به یه چیزایی متوجه میشه، به اونها باها میده. به تعبیر قرآن ذالک مبلغ هم من العلم، حد علمیش همینقدر، بلوغ علمیش همینقدر. برش کن، به دنیا پرداخته، بیشتر از اینو نمیبینه، بالاتر از اینو نمیبینه. ذالک مبلغ هم من العلم. یا برعکس، انسانهایی مثل ابن سعد زیر و رو میشن از اون طرف، همینطور که هر از اون بر شد. هر که عرض کردم فرمانده دشمن هست، جز قهرمانان ممتاز کربلا میشه. این خداست که این انقلاب و این تحول رو به وجود آورده دیگه. چطور میشه که اینقدر زیر رو میشن انسان ها؟ یا ابن سعد که یک دیندار، یک مسلمان، پسر سعد بن ابی وقاص میبینیم کشنده اصحاب امام حسین میشه. یا مقلب القلوب و الابصار، ای کسی که دلها و دیده ها رو تو دگرگون میکنی، منقلب میکنی. قرآن این کلمه راجب ساحران فرعون آمده. فرعون همه اینا رو جمع کرده، در برابر موسی قرار داده که با اون مقابله بکنن، ولی وقتی در اون روز خاص اینها میبینند حقیقت موسوی رو، همه میفتن سجده میکنند. فرعون میگه بدون اجازه من ایمان آوردید، دستور میدم دست و پاتون رو در جهت عکس هم قطع بکنن، به دار بزنن تو، تا ببینید کی باقی تره و کی قدرتمندتره. اونا میگن لا زیره، هیچ باقی نیست، انا الی ربنا منقلبون، ما دیگه منقلب شدیم. اونا که ایدئولوگ های زمان بودن، اندیشمندان زمان بودن، میگن دیگه مهم نیست، بعد دعا میکنن ربنا افرغ علینا صبرن، خدایا به ما تحمل بده و توفنا مسلمین، ما رو در حالی که تسلیم تو هستیم بمیران، پرونده عمر ما تسلیم به خودت نه فرعون، جا نزنیم، کم نیاریم با این تهدیدهای او. امام حسین تو همین دعای عرفه که خواهرمون خون در خانم الواری قسمتشو، از جمله اون صفات خدا و یا نعمتهای خدا یکی هم به همین اشاره میکنه، میگه ای خدایی که، قبلش میگه ای خدایی که یونس رو از دل ماهی نجات دادی که گفتن، ای خدایی که دانه رو از زمین میرویانی، ای خدایی که یوسف رو به یعقوب رسوندی بعد از سالیان دراز که چشمش از غم او کور شده بود، ای دونه دونه میگن ای خدا، آخر میگن ای خدایی که در دل این ساحران که یک عمر نعمت تو رو میخوردند ولی بندگی فرعون رو میکردند، در برابر پیامبرت ایستاده بودند، این انقلاب و این تحول رو در دل اونها ایجاد کردی که این چنین متحول و منقلب شدند، خدایا در دل ما این انقلاب و این تحول رو ایجاد بکن. این دعای امام حسینه. ما هم امروز میگیم یا مقلب القلوب و الابصار، ای خدایی که دلها و دیده ها این دگرگونی این انقلاب و تحولات به دست توست، یا مدبر اللیل و النهار، ای کسی که این گردش شب و روز آمد و رفت ماه و خورشید ستاره ها و کهکشان ها، تویی که تدبیر امر میکنی، تویی که گرداننده جهان هستی، همه این عید و تابستان و زمستان ها که میاد به دست توست، یا محول الحول والاحوال، ای کسی که همه تحولات به دست توست. ما تو نماز وقتی بلند میشه میگیم به حول الله و قوته ای اقوم و اقعد، این به حول خدایی است. درسته ما بلند میشیم ولی این عضلاتمون، این مفاصلمون رو کی داده؟ این انرژی که در بدنمون تولید میشه، خون این انرژی رو میرسونه به عضلات، میتونن بلندشن، بنشینن، این فرمانی که از مغز صادر میشه اینا رو کی داده؟ پس هر تحولی، هر تغییری هست به دست اوست. یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، خدایا در این سال جدید حالت ما رو، هر حالتی هستیم، در هر سطح و افقی از بصیرت و بینش هستیم، چه حال جسمی چه حال روحی ایمانی ما رو در سال جدید الى احسن الحال، به بهترین حال ممکن خدایا تغییر بده. انشاءالله که از این ایام حد اکثر بهره و استفاده رو ببریم در راه امام حسین که همون راه اسلام و راه خداست، شیعه و پیرو راستین اون باشه. موفق و معید باشه.